در سال یه بالغه الان گاهن ما میبینیم دانشجوی 21 ساله ما نیاز به آموزش هایی داره که خیلی پایه این حتی گاهی. برای همین چیزی که مهمه استمرار آموزش هاست، استمرار گفتنه، و برای فضاهای بچه های بزرگتر معاهداتیه که ما باشون میذاریم. مسئله دیگه همسو بودن والدین. همیشه یه وقتایی یه والدی نظارتش خوبه، اون یکی برچسب وسواس بهش میزنه و اجازه نمیده. بچه های ما سردرگمن، میگن مثلا مامانمون مثلا زیاد سر میزنه ولی بابا خوبه، مثلا یا برعکسش، مثلا بابا زیاد کنجکاوی میکنه مامان خوبه. خیلی همسو بودنه کمک میکنه که بچه ها بدونن مثلا این سری مسائل قواعد خونن، به خصوص برای نوجوانا، یعنی قانون هایی که ما تو چارچوب خونه میذاریم به عنوان قانون رفت و آمد، قانون استفاده از وسایل و تجهیزاتی که داریم در فضاهای مجازی، قانون رفت آمد با دوستانمون، قانون ساعتهایی که دیگه باید خونه باشیم، همه اینا میشه چارچوبایی که باید والدین اولا خودشون همسو باشن، یعنی یکی دیگه ناقض حرف اون یکی نباشه. و این سرزدنه هم گفتم خیلی مهارت میخواد. گاهی وقتا اصلا خود بزرگ سالان وارد بازی با کودکشون میشن، یعنی والدین با کودک خودشون بازی میکنن. همیشه هم بازی دو تا همسن و سال با هم نیست، اتفاقا در فضای بازی بین والد و کودک خیلی نکات آموزشی وجود داره در سناریوهایی که ما تو اون بازی ها طراحی میکنیم. و نکته ای که من اول برنامه گفتم که چه بازی های نیاز به ارزیابی دارن، این که کودک من چه رفتارهایی رو در بازیهاش نشون میده، اینم مهمه دیگه. اینو گاهی وقتا میگم سرمون رو زیر برف نبریم. اگه میبینید کودکتون داره به برخی از وسایلش آسیب هایی میزنه که شما احساس میکنید چرا این کار میکنه، مثلا نواحی خصوصی اسباب بازیش رو رفته نقاشی کرده یا بریده، طبیعتاً باید ببینیم چرا این کارو کرده. یعنی ما نه اینکه این چرایشو از کودک بخوایم بپرسیم، دنبال این علت این رفتاره باید باشیم. یا کودکانی که در بازی با کودکان دیگه اصرار به آسیب زدن دارن، یعنی مثلا کودک دیگه ای داره مقاومت میکنه، این مرتب داره خشونت میکنه، یا علارغمی که کودک دیگه داره مقاومت میکنه، گریه میکنه، این میخواد لباسشو در بیاره. یعنی با وجود مقاومت هایی که داره میبینه اصرار به ادامه دادن یه کاری که برای دیگری خوشایند نیست. اگر این داره تکرار شونده پیش میاد، اینا میشه اون بازی هایی که دیگه نیازمند ارزیابی هستن. بازم گفتم نیازمند ارزیابی، آیا شما متخصص این مسئله هستید؟ یعنی اینو خودتون یا والدین اون کودک نمیتونن حل کنن که، و با مهار کردن و دعوا کردن هم نمیتونید حلش کنید. این رفتارها باید ریشه یابی بشن که متخصص لازم دارن.
بسیار سپاسگزارم. پیامک داره به دست ما میرسه، خودم متنوع هست. راجع به دختر خانم 13 سالشون پرسیدن، گفتن که خیلی دوست نداره من راجع به بلوغ باش حرف بزنم. بله. و گفتن که اگر ما بخوایم پیش کسی دیگه ببریم که باش صحبت بکنه، چه جور تخصصی باید داشته باشه این فرد؟
ببینید، مشاوره دادن به نوجوانان، اون ملاحظات اخلاقی در کدهای اخلاق حرفه‌ای منظورمه، و صلاحیت‌های حرفه‌ای، یعنی فرد توانمند شده باشه برای این مسئله، دانش کافی داشته باشه برای این مسئله و بتونه با نوجوانا ارتباط بگیره، اینا مهمترین بحثن. چرا؟ برای اینکه گاهی وقتا خود درمانگری که خودش شرم و حیا داره در بیان، یا اشتباهی میگه یا نوعی میگه که خودش ترس ایجاد میکنه، یا نمیتونه ارتباط خوب با نوجوان بگیره، خودش کار خراب میکنه. اما به طور کلی اگر بعضی از نوجوانا راحت نیستن که با والدینشون صحبت کنن، اول اینکه چرا دوست نداره صحبت کنه، دوست نداره در این مورد صحبت کنه، یا دوست نداره در این مورد با مادر یا پدرش صحبت کنه، اینا دوتا مقوله جداست. چون بچه ها گاهی وقتا دوست دارن آموزش ببینن ولی دوست ندارن از ما آموزش ببینن، یعنی مثلا این صحبت کردن با ما رو مثلا خجالت میکشه، یا در انتقالش احساس میکنه. خب مثلا یه نوجوانی مراجعم بود، میگفت خانم دکتر من میدونی چرا از مامانم سوال میپرسم؟ چون همیشه به من دروغ میگه. مامان همیشه دروغ نمیگفته. بعد که جستجو کردم دیدم مامان در کودکی و ابتدای نوجوانی چون جواب بعضی سوالا رو نمیدونسته، به قول خود مامانه میپیچوندتش. خب برای همین الان استنباط این نوجوان اینه که مامان من چون دروغ میگه دیگه مرجع من نیست. حالا من اصلا منظر صحبتم با این شنونده عزیزمون نیست، منظور من اینه که دنبال این باشیم که بچه ها آیا از ما نمیخوان بشنون، یا کلن بلوغ رو نمیخوان بشنون. گاهی وقتی ازش میپرسی میگه من بلدم، نمیخوام بشنوم چون بلدم. سوال بعدی من این میشه که خب اشکال نداره عزیزم، چیا بلدی؟ میشه تو به من بگی مثلا ببینم تو چیا بلد هستی؟ پس این یه موردی میشه که باش در واقع شاید واقعا مثلا توی مدرسه یه معلم دلسوزی بوده توضیحاتی رو داده اصلا، و یا از همسال شنیده، باز تو چی بلدی کمکم میکنه. موضوع دیگه که آیا دوست داری از من بشنوی، اگه نه از حال دوست داری از یه مشاور بشنوی، اون وقت دنبال متخصصش میگردم که در واقع در این حوزه بتونه کمک باشه برای فرزند من.
خیلی سپاسگزارم. گفتگو رو درباره بازی کودکان ادامه میدیم، اما پرسش هایی هم که رفتی به موضوع مورد نظر ما در این برنامه نباشه، در حیطه سلامت جنسی و زندگی جنسی کودک و نوجوان بازگو خواهیم کرد. شما هم از ما بپرسید. پیامک از طریق 3102 به دست ما میرسه. شماره تلفن ما هم 2265-2876 در اختیار شماست. پیامک دیگری به دستمون رسیده. عزیز شنوندهی هستم، میگن یه دختر 7 ساله دارن، یه پسر 15 ساله. گاهی بچه های فامیل میان خونهشون و شب میمونن. ایشون میگن من به همسرم میگم هر نیم ساعت بچه ها سر بزن، منتها خانم خونه میگن که چرا شکاک هستی و وسواسی، اینا طفل معصومن.
خیلی جالبه. و خب بله، اینا مسئله که ما همیشه میگیم بله اینا طفل معصومن، ولی طفل معصوم هم کنجکاوی دارن دیگه. ما نمیگیم که رفتار بدی میخواد اتفاق بیفته به خاطر اون حفظ سلامت خودشون و اینکه به هر حال فاصله های سنی که دارن، تکامل های مختلفی که دارن، اینا کنجکاوی هاشون، شکل بازی هاشون متفاوت میشه. این سرزدنه به معنی شک ما نیست، به معنی فقط یک نظارتیه بر این که معمولا چرا میگیم نیم ساعت، چون به خصوص در کودکان ثابت شده، مطالعات میگن بعد از نیم ساعت کنجکاوی هاشون شروع میشه. اصلا ما گاهی وقتا به شوخی به والدین میگیم ببین هر وقت دیدین بچه ها خیلی ساکت شدن بدونین دارن کنجکاوی میکنن، چون یه فضاشون داره خصوصی تر میشه و دارن یه کار پنهانی انجام میدن و این به خاطر کنجکاویشون هست. حالا وقتی که فاصله سنی ها به این شکل میشه، یعنی ما کودک رو در کنار نوجوان داریم قرار میدیم، اتفاقا ملاحظاتمون بیشتره. وقتی میگن شب میمونن، اتفاقا ملاحظاتمون بیشتره، بچه ها چگونه میخوابن، در چه فضایی و ما چه در واقع جنس هایی رو کنار هم دیگه حتی میگذاریم. و بعد وقتی اتفاق میفته، حالا دیگه همین طرز فکر ما که اینا معصومن میشه به اینکه اینا منحرفن، یعنی ما از این ور یا از این ور بوم میفتیم یا از اون ور بوم میفتیم. اساسا که کودکان و نوجوانان از ابتدا که به دنیا میان مثل یه لوح سفیدی میمونن که محتواهایی رو یاد میگیرن به مرور زمان. همونطور که من اشاره کردم، ما هیچ وقت به هیچ رفتاری انحراف نمیگیم در کودک و نوجوان که برچسبی نمیزنیم، ولی میگیم نظارت لازمه به خاطر کنجکاویاش.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر، تو بازی ها که داشتیم صحبت میکردیم، بعضی از بازی ها والدین رو نگران میکنه. حالا شما این اصولی که گفتین براش تقسیم بندی بازی خوب و بد و ممنوع و غیر ممنوع نمیذارین؟
ببینید، بعضی از بازی ها به لحاظ اتفاقهایی مثلا خشونت هایی ممکنه پیش بیاد، مثلا بچه ها شروع میکنن به مثلا یکیشون حالا ورزش رزمی رفته، حالا یا یه بالاخره حرکاتی رو ممکنه توی بازی فیزیکی به هم آسیب برسونن، اصلا واقعا هم منظوری ندارن در قالب بازی، نمیخوان که همو بزنن، ولی گاهی وقتا بله این اصلا این سر زدن همیشه هم منظور ما این نیست که بچه ها کنجکاوی هایی مثلا جنسی با هم دارن. خیلی وقتا این نظارته برای پیشگیری از همین آسیبای فیزیکیه. رفتن در یه فضای مثلا زیر زمین یه خونه، یه ماده منفجره اونجا بوده، مثلا نفتی بنزینی چیزی بوده، یه کار خطرناکی انجام دادن، به خودشون آسیب زدن. یا چقدر شنیدیم که یواشکی سوار ماشین مامان بابا تو پارکینگ شدن، سویچ روش بوده و به خودشون آسیب زدن یا به کودک دیگه ای آسیب زدن. چون ببینید اونا در این فضای رشدی قرار ندارن که بتونن اینقدر تفکیک کنن و مخاطراتشون رو بشناسن. برای همینه که ما هم میگیم نظارت کنیم. پس یه بخشش میشه آسیب‌های فیزیکی که ما موظفیم به عنوان والدین محیط امنی رو براشون فراهم کنیم. حالا اینکه مثلا چه محتواهایی رو با هم گاهی وقتا اصلا بازی نمی‌کنن، میگن اینا تو گوشی‌هاشون با هم مشغولن. خب اب نداره، سر زدن شما اینه که چه محتواهایی رو با هم دیگه دارن می‌بینن. مثلا اگر یک نوجوان 16 ساله‌ای در بین ایناست، بقیه مثلا کودکان کم سن و سال‌تر هستن، حالا به اینم گفتید بچه‌ها رو مشغول کن، خب اونم تا یه حد با اینا وارد فضای بازی کودکانه میشه. از یه جایی میگه بیا یه فیلم بذارم با هم ببینیم مثلا، میدونید، برای که مشغولشون کنه و اون محتوا رو اون نمیدونه که مناسب اینا مثلا نیست. ممکنه صحنه هایی در اون محتوا هست که حالا برای اون 16 سال چه صحنه های خشن باشه، چه صحنه هایی باشه که کودک کم سن شما حالا مواجه میشه باشه و برای سوال پیش میاد، و یا ممکنه اصلا حالا بازی های دیگه ای باشه که مناسب سن این نیست. این نظارت در واقع به این خاطر هست.
ای پیامکی رو من خوندم براتون که دو تا پسر خاله های 10 ساله و 15 ساله مشکلی که این اقوامشون مشاهده کردن، ایشون میگن من دایی ام خاله نیستم.
آها خب
ما تصورمون بود که خاله است.
پس هم جنسه در واقع اون پسر بچه. خیلی هم بهتره.
گفتن اگه این قضیه رو به والدینشون بگم روزگار این بچه رو سیاه.
بله خب.
حالا این دایی اگه بخواد به عنوان دایی وارده گفتگو بشه با این بچه ها، اول باید کدومشون حرف بزنه؟ آیا دوتایشون رو باید با همدیگه بنشونه؟ و اصولا ببینید یه شاید یک موضوعی باشه که خیلی به شرط حاد کشیده نشده.
بله.
یه زمانی هم هست که شاید دیگه باید این بچه ها با یه نفر سومی مثل مشاور صحبت بکنن.
بله.
این دایی باید الان چیکار کنه؟
ببینید اولا که خب خیلی خوبه که همجنسشون از این بابت خوبه، چون بهتر میتونه باشون ارتباط بگیره. بچه ها وقتی که وارد سن نوجوانی میشن دوست دارن با کسی که همجنسشون، حالا والدین و یا بستگانی که همجنسن، راحت ترن. بله خوبه که مداخله کنه اگر میدونه که والدین واکنش‌های تندی دارن. هر دوشون نیاز به آموزش دارن. گاهی وقتا در فضای کنار هم نه، چون میره روی توجیهی که این اینو گفت اون اینو گفت. ولی خیلی خوبه که برای هر کدومشون فضای جداگونه رو در نظر بگیره، بهشون نزدیک بشه و در یه فضایی که حالا صحبتی رو باز میکنه میتونه از یک مثال شروع کنه. مثلا اینکه حتی مثال سناریو سازی گفتم، مثلا بچه یکی از دوستان من نمیدونم یا همچی چیزی همچی سالی براش پیش اومده، یه نفری مجبورش کرده یه کارهایی رو انجام بده. ببینید گاهی وقتا ممکنه یه کودک قربانی، کودک بزرگتری میشه، نوجوان بزرگتری میشه، میگه تو برای من این کارها رو انجام بده. مثلا ما همش داریم یه مفروضاتی رو میگیم چون فقط با یه سوال مواجه هستیم. برای همین اول اینکه با هر کدوم از اینا زمانی رو بگذارن، یه سناریوهای مشابهی رو طراحی کنن. بعد اگه اونا یا ممکنه بگن مثلا مگه تو چیزی دیدی، بعد میتونه اشاره کنه که من مثلا فلان موقع یه همچین تصویری رو دیدم، شاید برداشت من بوده ولی احساسم اینه که این کار خوب نیست. مثلا به بزرگتره میگه به خاطر اینکه این کوچولوتره اگه بزرگسال باشه این کارو بخواد انجام بده دیگه نمیدونه که سوء استفاده است. و البته به گونه‌ای داره اشاره میکنه که اگه ما از کسی بخوایم که به بدن ما دست بزنه و مقاومت نشون ندیم، این گونه‌ای سوء استفاده است. از اون کوچولوتره یعنی بزرگتره در واقع باید چیکار کنه؟ رفتار این کوچیکتره رو قطع کنه دیگه، بگه این کارو نکن. پس وقتی که داره ادامه دار میشه، یعنی یک چیزی بین اون دوتا بالاخره داره پیش میره. و به اون کوچولوتره هم در واقع اون حریم خصوصی، لمس‌های خوب و لمس‌های بد رو بعد صحبت کنه. خیلی خوب اول از یه سناریو شروع کنه که یه دفعه اونا وارد این انکار و گارد و اینا نشن و بتونن گفتگو رو باش ادامه بدن. و اگر فکر میکنه که والدینشون واقعا رفتارهایی دارن، البته که میتونه بعد غیر مستقیم نه در مورد کودکشون به والدین گوشزد بکنن که بچه‌هاتون الان وارد سنی میشن که شما نیاز به یه سری مهارت‌هایی دارین به خاطر ارتباطاتی که در اجتماع وجود داره و یا مشکلاتی که در اجتماع ممکنه برای بچه‌تون پیش بیاد.
بدن نیست پیشنهاد بکنین که این برنامه‌های ما رو گوش کنن.
خیلی خوبه.
بالاخره غیر مستقیم یه جور تکون میخوره آدم. اصلا فکر از اون افکار خودشون.
به هر حال ممنونم از دقت نظرشون. این خیلی خوبه که بالاخره اطرافیانی که با کودکان نوجوانان هستن دقت میکنن.
آره دیگه، ما که اینجا اسم نمیاریم. داریم یه شاهد مثالایی رو از زبان شما که واقعیت‌های فعلی زندگی ما هست اینجا بازگو می‌کنیم. شما بذارین این برنامه رو گوش بکنن.
شما حتی میتونید به والدینشون بگین من یه برنامه رو گوش میدادم، یه خانم دکتری داشت این حرفا رو میزد.
چه خوبه شما
چه خوبه که بچه‌ها هم حالا لازم نیست حتما بگیم، حالا قطعا بیاین ببینین که مثلا مهارت بعد پیدا کنین که والدین بدونن بعد نظارت داشته باشن. و خب چون بچه‌ها بزرگسال هستن الان، هر چقدر این دایی محترم جوان ترم باشه بهترم تونه کمکشون کنه.
بله، یه شنونده میگن اگه با سرزدنمون جلوی کنجکاوی بچه ها رو بگیریم، جای دیگه جای خلوت، هر جای دیگه کنجکاویشون رو تخلیه نمیکنن.
بچه ها کنجکاو
ما بین نه هر کاری بگیم نکن میکنن.
نه شما که نمیخواد بهش بگین نکن کاری رو که این کنجکاویشه، که مثلا دست نزن، هی مرتب بریم تو اتاق بگین به هم دست نزنید، اصلا این کار نکنید. یعنی این زمانی که شما تکیه رو میذاری روی اینکه اتفاقا بله کنجکاوش میکنه، به چی دست نزنم، چرا دست نزنم، خب میرم یه جا دیگه دست میزنم. پس ببینید سرزدنه، گفتیم ما همون اولم تاکید کردیم، اصلا بچه‌ها که نمیدونن شما بر چی داری بهش سر میزنی، اون کنجکاوی در وجودشه. یعنی اون کنجکاوی در وجود همه کودکان هست که بدن من مثلا چجوری، بدن دیگری چجوری، و این در قالب بازیش چک میکنه. یا اصلا یه جایی ممکنه دیده، شما یه محتوایی رو گذاشتین، این مثلا یه دفعه متوجه شده، یا یه دوستی بهش مثلا یه چیزی رو گفته تو مهد کودک یا مدرسه، حالا کنجکاو شده و این کنجکاوی رو در قالب این بازی میاره. وقتی شما سر میزنید که نمیگید این کارا رو نکنید، اما اگه زمانی اتفاقی افتاد، اولا که قبلش ما به بچه‌ها تو آموزش ها این شکل میگیم، ببینید ما به طور کلی میگیم، نمیگیم به بدن کسی که دست نزن، میگیم ببین بدن تو مال خودته، تو رئیس بدنت هستی، کسی حق نداره بدون اجازه تو رو لمس کنه و تو هم حق نداری بدون اجازه کسی رو لمس کنی. چه کسی حق داره ما رو لمس کنه؟ برای بچه ها مثلا مادر، اگر مسئله ای هست مادر، نه که هر لمسی انجام بده، اگه مشکل داشتی به من میگی، مثلا منم به دکتری که متخصصشه میگم. بازم بنا نیست که هر جایی ما میریم بچه ما سریع اوریان شه و هر کسی حق داره ببینتش. حتی تو حوزه پزشکی هم کدای اخلاقیمون خیلی سنگینه.
بله، سوالا داره خیلی خود سختر و پیچیده تر میشه. میگن دختر بچه 11 ساله که به مادر بزرگش میگه من دخترم تو پسر، بیا منو ببوس یا اینکه منو لمس کن. هرچی هم مادر بزرگ داره به این بچه میگه که نه، این بدن تو مال خودته، اندام خصوصی توه، گوش نمی کنه. و مادر بزرگ نگرانه، میگه من میترسم یه موقع بره این بازی رو با غریبه انجام بده.
یه محتوایی هست که باعث این مسئله در این دختر خانم میشه. دختر خانم 11 ساله ای که ابتدای ورود به نوجوانیش هست، معمولا توی مدرسه ممکنه محتواهایی رو از همسن و سالاش، چون دیگه الان گروه همسالان قوی میشن در نوجوانی و بعد از مدرسه، معمولا همسالان گاهی یه چیزهایی رو میگن یا محتواهایی رو مثلا در فیلمها، در خیلی از مسائلی که ما فکر میکنیم بچه ها زیاد متوجهش نمیشن، اتفاقا برداشت ها و پردازش های ذهنی خودشونو دارن. این تاکید این مادر بزرگ محترم برای اینکه اندام خصوصیت خیلی خوبه، ولی با قاطعیت باید بگه به هیچ عنوان، و من نمیدونم این رفتار از کجا داره میاد. و البته که در واقع یکم اینجا قاطعیت با دعوا کردن فرق میکنه، چون رابطهشون رو به هم میزنه بخوان دعوا کنن، ولی با قاطعیت باید بگن نه، به هیچ عنوان این لمس خوبی نیست و من نمیدونم از کجا داره میاد.
خوبه که یکم باش صحبت بکنم.
البته که بله، ببینید اگه رابطهشون خوبه، این که مثلا چطور شده که تو یه همچین کنجکاوی داری، این اصلا خوب نیست، ولی این که تو اصرار داری این کار انجام بدی، چرا میخوای؟ و البته در ادامهش اینو هی باید بهش تکرار کنن، بنا نیست ما هر کسی رو دوست داریم فیزیکی لمسش کنیم. این خیلی خوبه، من میتونم تو رو بغل کنم، من میتونم تو رو ببوسم، ولی این لمس خوبه، اما اون چه که تو میخوای یا دنبالش هستی ارتباطیه که خوب نیست.
یعنی این که فکر کنه فرد پدر بزرگی یا مادر بزرگی، خب این اشکالی نداری،
نه
به این من مطمئنه، اینم کار درسته
نیست واقعا. اصلا
خب پس استثنایی نباید قائل بشیم. فکر کنم 2 یا 3 دقیقه ما فرصت داشته باشیم، نه بیشتر فرصت داشته، بیشتر فرصت داریم، یه فاصله میگیریم. من خدمت شما عرض میکنم که برنامه یه مثبت تربیت هست درباره یه تربیت جنسی کودک نوجوان از رادیو سلامت تقدیمتون میشه، زنده و مستقیم. فرصت دارید هنوز به ما پیامک بزنید یا تلفن کنید، مطالب خودتون، پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. ما داریم روی بازی کودکان صحبت میکنیم، نکته هایی که والدین باید بدونن در مسیر مهارت آموزی کودک، که چه جور نظارت هایی باید داشته باشن، چه جور اصولی در بازی کردن و نحو نظارت چگونه باید باشه. 30102 برای پیامک های شماست، 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت. ما خیلی روی بازیات محیط خونه صحبت کردیم و بیشتر جایی که خودمون میتونیم روش نظارت بکنیم. مکانهایی هم هستش که ما خیلی اختیار نظارت نداریم یا امکان نظارت نداریم. بچه مهد کودک میره، مدرسه است، حتی بزرگتره، دیگه میتونه معاشرتهایی داشته باشه. خانم دکتر برامون بگید محیط اجتماعی از مهد کودک شروع بکنیم.
خب ببینید، اولا که تو محیط هایی که بچه ها خیلی کم سنتر هستن مثل مهد کودک ها که نظارت والدین حتی گهگاهی برن سرزده حتی نظارت بکنن و بخوان که فضایی که کودکشون داره درش پرورش پیدا میکنه رو ببینن، این که جز حقوقشون هست. برای بچه های بزرگتر مثل سنین دبستان به بعد خیلی وقتا ما وارد صحبت باشون میشیم از اون اتفاقهایی که در اون محل داره میفته، یعنی غیر از اینکه نظارت میکنیم گهگاهی سر میزنیم قبل از که مثلا بچه رو به اونجا سپردیم رفتیم ملاحظاتی رو دقت کردیم که اینا رو ما تو برنامه قبلی کامل صحبت کردیم، ولی در این حال اون بازخوردی که از کودک و نوجوانمون میگیریم که امروز چه اتفاقی افتاد، چه کارهایی کردین، چه بازیایی کردین، و کم کم حتی سوالاتی که به خصوص کودکان و حتی نوجوانان مطرح میکنن نشون دهنده مواجهه اونها با مسائلیه که براشون الان محل سوال شده. موضوع دیگه‌ای که وقتی ما بچه‌ها رو به فضاهایی میسپاریم که دیگه نظارت ما کم میشه، وقت آموزش ماست که ما چگونه بهش یاد دادیم، گفتم تفکیک لمس‌های بد لمس‌های خوب، این خیلی مهمه، چه کسی حق داره در واقع به بدن ما دست بزنه، اصلا ما آیا حق داریم بدن کسی دیگر رو عریان ببینیم یا کسی حق داره بدن ما رو عریان ببینه یا نه. آموزش هایی که اگر مثلا کسی از ما چه درخواست هایی داشت چگونه واکنش باید نشون بدیم، آموزش های این که حتی تو اون فضایی که میذاریمش تا میره به اون محل میرسه در فضای ماشینی که قرارش میدیم، سرویس نمیدونم هر چیزی که هست، وسیله‌ای که داره اونو میبره و میاره، همه اینا نیازمند آموزشه. پس ما وقتی بچه ها رو داریم در فضاهایی میسپاریم، کودک و نوجوانمون، فرق نمیکنه، به زبانی که اون کودک و نوجوان ما، حالا نوجوانات دیگه خیلی واضح باشون صحبت میشه، یعنی فضاهایی که نوجوان میره، مخصوصا ما چیکار کردیم تو برنامه قبلی گفتیم نوجوانی رو میایم سه قسمت میکنیم، برای نوجوانان ابتدا، اواسط و اواخر نوجوانی. مثلا اواخر نوجوانی دیگه من موضوعاتو بسیار واضح بهش میگم و دیگه اونجا مسئولیت پذیری ازش میخوام، مثلا در این فضا میری، این ساعت میای، اگه این اتفاقا بیفته مسئولش خودت هستی، یعنی هر چیزی رو قرار نیست استفاده بکنی، هر چیزی تعارف میکنن قرار نیست برداری، هر کسی گفت هر جا باید بریم قرار نیست بری، و بدون اینکه ما در واقع اطلاعی داشته باشیم اگه اتفاق بیفته مسئولش خودت میشی، نه اینکه ما حمایتت نمیکنیم ولی مسئولیت پذیری بهش یاد میدیم. و برای کم سنترها آموزش ها باز مهمن، اینکه بچه‌ها معمولا وقتی اتفاقهایی براشون میفته رفتارهاشون متفاوت میشه. من چقدر والدی هستم که متوجه تغییر رفتارهای کودک و نوجوانم هستم. من اینجا یه گذری بزنم به اینکه کودکان و نوجوانانی که تحت سوء استفاده قرار میگیرن، اینا رو با رفتارهایی در روزمره بروز میدن، تغییر میکنن، مثلا کم کم وسواسی تر میشه نسبت به شستشو، کم کم داره کم خورتر یا پرخورتر میشه، کم کم داره اختلال خواب پیدا میکنه، میبینم که داره ترس های درش ایجاد میشه که غیر منطقی ان، قبلا اینا رو نداشته، یا سوالاتی مثلا کودک من داره میپرسه که خیلی جلو رفتن، یکم برای من محل سوالی که چی شده اصلا این سوال براش پیش اومده، یا اصلا در قالب دوستش، خیلی وقتا بچه‌ها خودشونو نمیگن، میگه برای دوستم این اتفاق افتاده، به نظرت بعد چی کار میکرده. پس همه اینها میشه چقدر من با کودک و نوجوانم اصلا ارتباط دارم. ما یه موزلی که الان این روزا باش مواجه هستیم، والدین به خاطر مشغله هاشون برای بچه‌ها وقت کم میذارن و این شاید بگم بزرگترین مسئله ای که دغدغه خود نوجوانام هست. همش به من میگن که نوجوانا با ما حرف نمیزنن، پس چرا نوجوانا به من میگن که والدینمون بر ما وقت نمیذارن؟ پس نوجوان دوست داره حرف بزنه، چطور با من مشاور حرف میزنه، همه چی رو میگه، به خاطر اینکه اعتماد میکنه، به خاطر اینکه من شنوندش هستم، به خاطر اینکه من قضاوتش نمیکنم و اون چیزی که ممکنه کمکش میکنم، احساس میکنه که من بدون اینکه قضاوتش کنم کنارشم برای اینکه راه درستو بهش نشون بدم.
شما مشاورین، میدونین چه جوری باید صحبت بکنین. ما والدین خیلی وقتا هیجانی میشیم و انقدر نگران میشیم و پرخاش می... اصلا قیافمون رو بچینیم، هر چقدرم تمرین میکنیم چهره رو که میبینه خودش هم اصلا عقب نشینی میکنه.
این مهارت میخواد. بر همین میگیم والدین با اون فرمون قبلی 20 سال پیش نمیتونن بچه تربیت کنن، این یه واقعیته. بر همین میگیم دنیای امروزی دنیاییه که نیاز به مهارت داره. من والد هم باید مهارت داشته باشه.
سپاسگزارم. همین پایان برنامه هم یه معلم عزیزی گفتن که معلمان تو مقاطع مختلف به خصوص ابتدایی ملاحظات چجوری به دانش آموز بگن. میخوام تو خیلی کوتاه، البته واقعا شنیدن این برنامه به شما کمک میکنه، ولی خیلی کوتاه کمتر از یک دقیقه توصیه برشون داری.
چه سنی هستن دانش آموزانشون؟ ببینید الان مقاطع
ابتدایی دو طیف داره دیگه.
بله، ابتدایی رو ما قبل از چهارم ابتدایی و بعد از چهارم ابتدایی تقسیم میکنیم. برای چهارمیا به بعد لمسای خوب و بد خیلی تاکید میشه و اون مسائل سوء استفاده و پیشگیری از سوء استفاده ها بعد خیلی با زبون آروم و محتاطانه، یه جوری که بچه‌ها هم متوجه بشن، هم خیلی دیگه به همه شک نکنن و ترسو نشن. در واقع منظور ما اینه. و برای زیر چهارم ابتدایی بدن خصوصی، بدن من مال خودم و کسی حق نداره بهش دست بزنه.
سپاس از شما. فرصتمون به پایان رسید، اما ما پرسش های شما رو نگه می‌داریم، حتی از چندین هفته گذشته، و در هر فرصتی که پیش میاد در خلال صحبت در برنامه مثبت تربیت مطرحش می‌کنیم، چون هر کدومش واقعا یه زمینه گفتگوی بسیار مناسبی بر ما فراهم میکنه و به درد بقیه هم میخوره. بنابراین یه چند تا پیامکی هم که آخر برنامه برامون فرستادی حتما نگه میداریم برای هفته آینده، ما رو پیگیری بفرمایید.
من یه نکته، من یه ثانیه بگم. ببین معلم عزیزی که دارن گوش میکنن، ما هر محتوایی که به بچه‌ها میخوایم انتقال بدیم، اگر موضوعات تربیت جنسیه، بعد قبلش والدین آموزش دیده باشن که بعد به ما نگن چرا این محتوا رو بدونی که از ما خواست پرسیده باشید به بچه‌ی ما انتقال بدید.
اینو ملاحظات آموزشی.
ملاحظات آموزشیه.
ممنونم خانم دکتر زهره کشاورز عزیز در حضورتون در این برنامه فلوشیپ پزشکی جنسی. شما شنوندی عزیز که به ما گوش کردید، با همراهی شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. سرزمین دلیران.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه حتی تو گل و ماسه.
گروه سلامت اجتماعی زیست گو. مسابقه زیست رو رادیو سلامت.
به نام پروردگار زیبایی و محبت، درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. این برنامه شروع شد. مسابقه زیست رو، اولین مسابقه محیط زیستی رسانه ملی 30 دقیقه به طور ویژه به افزایش اطلاعات و سواد محیط زیستی شما شنونده های خوب رادیو سلامت کمک میکنیم. توی این برنامه دو تا شرکت کننده با عنوان های کوه، دریا، جنگل، بیابان، کویر یا دشت با هم رقابت میکنن. پس به ما پیام بدید و در مسابقه ثبت نام کنید. 30102
مسابقه زیست رو.
سلام عرض میکنم به دو شرکت کننده خوب برنامه زیست.